اما برسیم سر تاریخ. در تاریخ نسبت به سیره پیامبر حرفهایی زده شده، چه تاریخ شیعی چه تاریخ اهل تسنن. ببینیم وقتی که ما نگاهمون به قرآن اینطوریه، یعنی رسیدیم که پیامبر از ناحیه خداست و قرآن معجزه، اگر چنانچه ما در تاریخ یا حتی در احادیث از خود پیامبر یا احادیث از جانشینان پیامبر که اول اونها اعتقاد شیعه اینه که آقا امیر المؤمنین علی علیه السلامه و آخر اونها خاتم الاوصیا حضرت مهدی علیه السلام، اگه چنانچه اول خدمتون روایت رو بگم بر برسیم در تاریخ، اگه چنانچه روایتی رو ما پیدا کردیم این روایت شائبه ظلم و بیعدالتی و نقص و جنایتی رو نسبت به اسلام و اصل اسلام و شخص پیامبر داشت. حرف من مسلمین نیست، بنده نمیخوام مسلمین دفاع بکنم، کما که الانم از همین مسلمین موجود بنده دفاع نمیخوام بکنم، از مسلمین و صحابه پیامبرم نمیخوام دفاع بکنم. حرف من اصل دین و شخص پیامبره. اگر چنانچه روایتی رو شما یافتید از پیامبر که این شائبه ظلم و بیعدالتی و قبح نسبت به پیامبر بود، یعنی نقص و اشتباه و گناهی رو نسبت به پیامبر بود، اینو باید چه کار بکن؟ اینو ببینین، این یک کار دقیق کلامیه. ما قائل هستیم که به حکم عقل خدایی که پیامبرش رو فرستاده، اول دلیل عقلی خدمتون عرض میکنم بعد نقلی، خدایی که پیامبرش رو فرستاده این پیامبر باید معصوم باشه. معصوم مراد چیه؟ یعنی این پیامبر خطا و خطیه نباید داشته باشه، یعنی این پیامبر گناه، عملی خلاف عقل و عملی خلاف همون وحیی که پیامبر آورده، یعنی خلاف قرآن و سنت خودش نباید داشته باشه. و این پیامبر نباید اشتباه و نقصم در کارش باشه، زیرا اگر چنانچه این پیامبر خلاف عقل کاری رو انجام بده، حالا چه سهوًا چه عمدًا، یا اگر چنانچه این پیامبر خلاف قرآن و احادیث کاری رو انجام بده، احادیثی که خودش نقل کرده، فرض بکنید احادیث قدسی بوده، اگه این دو جهت باشه نقض غرض پیش میاد. یعنی چی؟ من سوالی رو خدمت دوستان دارم، اساسا خدا برای چه نبی فرستاده؟ چه لزومی داشته نبی بفرسته؟ اگر بنا به عقل باشه که خب هر کسی عقل داره، قوانین بداهت عقل هم همه ثابته، یعنی ما یک بدیهیات عقلانی داریم که همه اینا بدیهی میدونن. حالا ادعای خیلی چیزهای نظریه پردازی به بداهت کردن اون بماند، ولی یک اصول مسلمی داریم که عموم عقلا اونها بدیهی میدونن، اونا شفاف و واضح میدونن. اگر بنا باشه همین باشه و به همین ما به سعادت برسیم، ارسال رسول و انزال کتب، یعنی فرستادن نبی و نزول کتاب آسمانی، این لغوه، به خاطر که خود انسان با عقلش همینطور که میتونه علومی رو کشف بکنه، در علوم تجربی به پیشرفتی برسه، در مسائل معنوی و روانی و روحی هم میتونه با همین تجربه و عقل خودش به یه مقصد و غایتی برسه که بتونه مشکلات جامعه خودش رو حل بکنه و دچار اعوجاج و انحراف و اختلاف نشه. اما ما میبینیم که به این نحو نیستش. یعنی اولا که احکامی که در ارتباط با عقل اومده یک احکام محدودی هستش. ببینید ما با عقل هر چیزی رو نمیتونیم درک بکنیم. ما یه چیزی داریم به عنوان مستقلات عقلیه، عقل واحده اما عقل حکم داره، یعنی فی حد نفسه، نظر به ذاتش نه نظر به خارج، یه احکامی رو برای خودش داره. این احکام قسمتش نظریه، قسمتش عملیه. قسمت نظری یعنی مییابد که فرضاً اجتماع نقیضین محال است. این یعنی چی؟ یعنی فرض مثالی برای شما بزنم، یک چیز، این گوشی که الان دست من هست در همین زمانی که الان دارم خدمتتون عرض میکنم مطالبی رو، هم باشد هم نباشد، این محاله. واقعا هم وجود داشته باشد هم وجود نداشته باشد، این محاله. این برای اجتماع نقیزه. اجتماع ارتفاع نقیزه یعنی چی؟ یعنی این گوشی که در دست منه نه وجود داشته باشد و نه عدم داشته باشد، یعنی سلب وجود بشه ازش و سلب عدم بخواد بشه، اینم محاله. اجتماع ضده، یعنی این گوشی که دست من الان تمام این گوشی رنگش سیاه و سیاه باشه در آن واحد، و در آن واحد سفید و سفید باشه، این محاله. به این میگن استحاله اجتماع ضده. یا مثال دیگه میزنم، کل اعظم از جزئه، یعنی این میزی که الان جلوی بنده هستش، این از پایش بزرگتره. این حکم عقل. از این دسته احکام و عقل صرف نظر از که چیزی در خارج شهود بکنه رو میتونه فی حد نفسه حکم بده. اینا نسبت به مسائل نظری.